مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت می کنم با این بخش خبری همراه باشید. دیدار خانواده های شهدای شرارت اخیر رژیم صهیونیستی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ظهر امروز در دیدار خانواده های شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مقام این شهدا را عالی دانستند و گفتند همه شهدا در جایگاه ممتاز و در جوار فروردگار از نعمت الهی برخوردار هستند، اما شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی که خبیث‌ترین دشمن اسلام است، شهادت برجسته و مهمی است. رهبر معظم انقلاب همچنین برای خانواده های این شهدا صبر و آرامش دل مسئلت کردند و افزودند اجر خانواده های شهدا از شهدا کمتر نیست. در این دیدار خانواده های شهیدان حمزه جهاندیده، محمد مهدی شاهروخی‌فر، مهدی نقوی و سجاد منصوری حضور داشتند. این شهیدان از کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش بودند که بامداد شنبه 5 آبان در راستای دفاع از حریم امنیت ایران حین عملیات مقابله با پرسابه های رژیم جنایتکار صهیونیستی به مقام والای شهادت نائل آمدند. دور جدید حملات موشکی حزب الله به محل‌های تجمع نظامیان صهیونیست. جنبش حزب الله لبنان از صبح امروز حملات گسترده‌ای را به محل‌های استقرار نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی انجام داده است. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد در چارچوب حمایت از غزه و دفاع از لبنان، صبح امروز تجمع نظامیان دشمن در شهرک‌های صهیونیست نشین زرعیت و همزمان شمیرا، متصوفا و برعام را هدف حملات موشکی قرار داده است. حزب الله لبنان پیش از این با انتشار ویدئوی جدیدی به مقامات ارتش و شهرک نشینان صهیونیست در خصوص حملات پهپادی به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بود. خبر دیگر این که حملات رژیم صهیونیستی به شهر ساحلی سور در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد، اما این حملات مانع از ایستادگی مردم در برابر جنایات اشغالگران نشده است.
شهر ساحلی سور و بمب‌هایی که همچنان بر سر مردم ریخته می‌شود و آوارش خاطرات کودکی بچه‌ها را در خود دفن می‌کند. پدر داغ دیده با همان حالش روی آوار با ما هم صحبت می‌شود.
خبرم کردن که خونت بمبارون شده. بلا فاصله خودم رسوندم. دیدم دشمن همسر و دختر 2 سالمو به شهادت رسونده. پدر و مادر همسایه ما هم شهید شدن.
حالا گویا عروسک دخترک خانه هنوز منتظر شیرین زبانی و نوازش های همبازی خود است.
دیدم توی لحظه خونه ما بمباران و ویران شد.
روحیه مرد چنان بالاست که حتی موقع تسلیت شنیدن هم لبخند از لبش نمی افتد.
والحمدلله رب العالمین انو الله اکرمنه.
خدا رو شکر میکنم که خداوند خانواده من از شهدا قرار داد. بسیار بسیار خوشحال و راضی ام.
این گونه حرف زدن حاصل اعتقادی است که از کودکی با آن بزرگ شده اند. امید به مقاومت در دلشان موج میزند. هرچند کشورشان زخم بسیار بر تن دارد، اما همچنان ایستاده اند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، سور، جنوب لبنان.
افزایش موارد تبعیض علیه مسلمانان در بلژیک. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مدیر مرکز بلژیک برای فرصت‌های برابر اعلام کرد احساسات فزاینده ضد مسلمانان در اروپا واقعیتی غیر قابل انکار است و از هر 10 نفری که در بلژیک مورد تبعیض قرار می‌گیرند، 9 نفر مسلمان هستند. پاتریک شارلی افزود تمام موارد تبعیض علیه مسلمانان در درجه اول مربوط به اشتغال، سپس شبکه‌های اجتماعی و در نهایت نفرت پراکنی در مدارس بوده است. گزارش سازمان حقوق اساسی اتحادیه اروپا نیز که چند روز پیش منتشر شد نشان داد نژاد پرستی و تبعیض علیه مسلمانان از سال 2016 به طور کلی در اروپا افزایش چشمگیری داشته است. تظاهرات ضد صهیونیستی در انگلیس ادامه دارد. 21مین تظاهرات سراسری قشرهای مختلف مردم علیه حکومت‌های آمریکا و انگلیس به علت تداوم حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و حمله به لبنان در لندن برگزار شد. تظاهراتی که در مسیری 3.5 کیلومتری با مبدا مقر حکومت انگلیس در قلب سیاسی لندن و مقصد سفارت آمریکا تعیین شد تا پیامی اعتراضی برای هر دو حزب سیاسی عمده آمریکا در آستانه حساس‌ترین مرحله انتخابات ریاست جمهوری این کشور باشد.
من اومدم اینجا تا فشار بیارم به دولتمون که صدور سلاح به اسرائیل رو برای کشتن بیشتر زنان و مردان و کودکان متوقف کنه.
ما با صدور سلاح به اسرائیل فوراً متوقف بشه. فقط حرف و فقط ابراز نگرانی دیگه بسه.
دو تا از نسل‌کش‌ترین و استعمارگرترین دولت‌ها انگلیس و آمریکا هستن. همین دو دولت پشتیبان اصلی جنایات اسرائیلن که تونسته دست به هر جنایات هولناکی بزنه تا منافع خود و پشتیبانانش رو تأمین کنه. ما تظاهرات امروز رو از دفتر نخست وزیری تا سفارت آمریکا برگزار می‌کنیم تا همه بدونن با سیاست‌های جنگ‌افروزانه هر دو دولت
ما بسیار ناراحتیم از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و حالا در لبنان. این جنایات با پول، سلاح و حمایت‌های آمریکا و بریتانیا انجام میشه. زنان و کودکان با بمب‌های آمریکایی، آلمانی و انگلیسی قطعه قطعه میشن و اون وقت همین کشورها مدعی دفاع از حقوق بشر در دورترین نقاط جهان.
سیاست انگلیس جنوساید کمک میکنه الان تو غزه. مثل سیاست ما نیست. ما سیاست ایران، ما آزادیم، ما فریدم میدیم به دنیا، ما هیومن رایتس داریم، اینجا نداره.
جدال بیش از یک ساله قشرهای مختلف مردم با هر دو دولت قبلی و فعلی انگلیس بر سر فلسطین و مخالفت دولت با درخواست 73% مردم برای توقف جنگ و ویرانی در منطقه بسیاری رو به این باور رسونده که حکومت انگلیس تعریف جدیدی از دموکراسی رو ارائه کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. وزارت آموزش و پرورش غزه اعلام کرد در پی حمله‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 600 هزار دانش آموز دومین سال متوالی از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین 10 هزار دانش آموز شهید و 15 هزار دانش آموز دیگر زخمی شدند.
دانش آموز فلسطینی:
اکتر مفقط،
خیلی خوشحالم به مدرسه برگشتم. مدرسه معارف در خان یونس در جنوب غزه است و میتواند 1500 دانش آموز را در خود جای دهد. نورا ابو موسا، مدیر مدرسه معارف:
تم افتتاح هذه المدرسه الاولى.
این نخستین مدرسه ای است که در زمان جنگ افتتاح می شود. ظرفیت مدرسه بالاست، اما در حال حاضر تعداد دانش آموزان کم است. آنها به علت جنگ آسیب های جدی دیدند و تلاش می کنیم با ورزش و بازی دانش آموزان رو آماده کنیم. همه ما تلاش می کنیم با روحیه جهادی بر مشکلات غلبه کنیم. حنا هم از برگشت به مدرسه ذوق زده شده، اما او می گوید دلم برای همکلاسی‌هایم تنگ شده. دانش آموز فلسطینی:
دلم برای همکلاسی‌هام تنگ شده. ما آواره شدیم و دیگه اونا رو ندیدیم.
با ادامه جنگ در غزه، ساختمان‌های مدارس آن به محل اسکان آوارگان تبدیل شده. ده‌ها مدرسه و مرکز آموزشی هم در بمباران صهیونیست‌ها تخریب شدند. معلم فلسطینی:
استقبال خانواده‌ها برای بازگشت فرزندانشان به مدرسه بالاست. اوضاع در غزه نیاز به توضیح ندارد، اما اولویت ما جذب دانش آموزان بیشتر و توجه به تحصیل آنهاست.
و حالا چادرها مدرسه حنا و همکلاسی هایش شده. به امید روزی که با آزادی غزه مدرسه هایشان را از نو بسازند.
ادامه خبرها: تخریب مساجد تاریخی هند به بهانه طرح توسعه کشور. مقامات افراطی هند به بهانه طرح توسعه در حال تخریب مساجد تاریخی و قدیمی در این کشور هستند که نمونه آن تخریب مسجد قریب شاه 370 ساله است که در طرح توسعه راه آهن می‌خواهد تخریب شود. به گزارش شبکه الجزیره، مسلمانان تخریب مسجد تاریخی را بخشی از سیاست فزاینده دولت نارندرا مودی در سال‌های اخیر برای تخریب مساجد و بناهای برجسته اسلامی به بهانه‌های مختلف می‌دانند. به تأکید ناظران، با به قدرت رسیدن نارندرا مودی، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا، حملات افراط‌گرایان هندو به مسلمانان و مساجد و بناهای تاریخی افزایش یافته است. اما در این لحظه شنونده گزارشی باشید با موضوع وضعیت مسلمانان در کشور ژاپن. الله اکبر، الله
اکبر. ایمان اون جدیدون وسط صفوف من
علاوه بر صفوف مسلمانان ژاپنی که از سالها پیش اسلام آورده بودند و یا در خانواده‌های مسلمان زندگی می‌کردند، امروزه تعداد تازه مسلمانان نیز در این کشور روز به روز بیشتر می‌شود. یک بانوی تازه مسلمان ژاپنی:
بدأ اهتمامي بالأديان وخصوصا الإسلام.
از سالها پیش در مورد اسلام مطالعه می کردم. من خودم بودایی بودم و سال گذشته مسلمان شدم و به لطف خدا به همراه خواهرم هر دو مسلمان شدیم.
محمد فوتوشی جوان 26 ساله ژاپنی است که بعد از مسلمان شدن مؤذن مسجد محله خودشان در شهر توکیو شده است.
لا اله الا الله سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه.
من 3 ساله که مسلمان شدم و اونقدر شنیدن صدای اذان به من آرامش میده که اومدم و اذانگوی مسجد شدم. خدا رو شکر تعداد افرادی که هر روز دارن مسلمان میشن در شهر توکیو و کشور ژاپن داره روز به روز بیشتر میشه.
هرچند جامعه مسلمانان ژاپن جمعیتی حدود 150 هزار نفر دارد، اما رشد بالای گرایش به اسلام در این کشور سبب شده تا به زودی این اعداد و ارقام تغییر کند.
برگزاری جشنواره بین‌المللی حلال در مالزی. جشنواره بین‌المللی حلال 2024 در مرکز تجاری بین‌المللی مالزی واقع در شهر مالاکا برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود بیش از 25 هزار نفر در این جشنواره 3 روزه که قرار است از 20 دسامبر 30 آذر آغاز شود شرکت کنند. این جشنواره با عنوان بهینه‌سازی صنعت حلال به دنبال افزایش رشد مستمر در بخش جهانی حلال و ایجاد یک سکوی اصلی برای تجارت حلال به منظور ارائه خدمات و تولیدات در این زمین است. جشنواره حلال مالاکا شامل انواع محصولات حلال مانند غذا و اقلام بهداشتی خواهد بود. در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:08 از آن صبح فردا 5:06 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن،
ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت کشتی‌های نفتکش اقیانوس پیما. صنعت کشتی سازی در جهان یکی از صنایع اساسی و مادر تلقی می شود که بنابر ماهیت فنی و تخصصی آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما در ایران با وجود تاریخچه چند هزار ساله ایرانیان در صنعت دریانوردی و کشتی سازی، تا پیش از انقلاب اسلامی این صنعت به صورت کاملا سنتی و محدود در ساخت شناورهای کوچک از جمله انواع قایق‌ها و لنج‌ها خلاصه شده بود. تجربیات 8 سال جنگ تحمیلی و تجاوزات دریایی، مشکل حمل و نقل کالا و کمبود خطوط کشتیرانی باعث شد اقدامات اساسی برای ایجاد و توسعه این صنعت در کشور برداشته شود، تا اینکه در سال 1389 کار ساخت نخستین کشتی غول‌پیکر ایرانی بر اساس سفارش خرید 4 فروند کشتی نفتکش توسط کشور ونزوئلا آغاز شد و اراده پولادین و تلاش خالصانه صنعتگران ایرانی منجر به ساخته شدن نخستین کشتی نفتکش اقیانوس پیمای ایرانی در سال 1391 شد که طی مراسمی به کشور ونزوئلا تحویل گردید و ایران را به صورت رسمی در ردیف کشتی سازان بزرگ دنیا قرار داد. در حقیقت کشورمان با ساخت این نفتکش غول پیکر علاوه بر اثبات توان فنی و مهندسی خود، توانست نظر مشتریان خارجی را هم جلب کند که این موضوع میتواند باعث رونق صادرات خدمات فنی مهندسی و اشتغالزایی بالایی در داخل کشور شود. در ساخت اولین کشتی نفتکش ایرانی، 328 کیلومتر جوشکاری، 56 کیلومتر لوله کشی و 106 متر کابل کشی انجام شده است. همچنین حدود 4000 تن ماشینالات مختلف در این نفتکش نصب شده و مساحت عرشه این کشتی غول پیکر 2.5 برابر یک زمین فوتبال است و قابلیت حمل 800 هزار بشکه نفت را دارا می باشد. در سال 1401 کار ساخت دومین کشتی نفتکش اقیانوس پیمای ایرانی هم به اتمام رسید و در مراسمی با حضور رئیس جمهور ونزوئلا تحویل این کشور شد. صنعت کشتی سازی از جمله صنایع بزرگ در کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی است که به دریاهای آزاد راه دارند و از رهاورد این صنعت میتوان ضمن دست رد زدن به وابستگی به دید یکی از صنایع ارزآور و تولید ثروت به آن نگاه کرد، خصوصا این که این صنعت در کشورمان کاملا بومی شده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با ساخت کشتی‌های نفتکش اقیانوس پیما در شمار 5 کشور بزرگ سازنده نفتکش قرار گرفته است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
سه
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی it.ctad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
جون 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 زینب، نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضی.
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا. سلام بر تو ای حضرت عشق،
ای شکوه تو حسرت دریا.
این بار اصفهان مهمان نوازی می کند از دختر آفتاب
با حضور گرما بخش مردم اصفهان در جشن با شکوه
عقیله. برنامه رادیویی عقیله
به همت آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها،
رادیو سراسری معارف
و صدا و سیمای مرکز اصفهان.
زمان چهارشنبه 16 آبان ساعت 18،
همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها.
مکان اصفهان آستان مقدس زینبیه،
با حضور سخنرانان و مدیح سرایان کشوری.
درد عالم فقط مدون زینب، مدون زینب. درد عالم فقط.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف. انشالله که اوقات خوشی رو در کنار خانواده سپری کنید. یه روایت مهمونتون کنم. امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند هر کس 10 مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، حق تعالی و ملائکه 100 مرتبه بر او صلوات می فرستند. و هر کس 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل او فرستد، خدا و ملائکه 1000 بار بر او صلوات می فرستند. آیا نشنیده ای قول حق تعالی را که می فرماید اوست کسی که با فرشتگان خدا، اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی برآورد و به مؤمنان هموار مهربان است؟ چقدر اجر در این ذکر شریف هست. مایی که ارادت داریم به خاندان حضرت رسول، چه خوبه که لحظه هامون رو با این ذکر شریف سپری کنیم. گاهی شاید یه کاری داریم انجام میدیم، در یک حالتی هستیم که میتونیم ذکر بگیم، از ذکر شریف صلوات انشالله غافل نشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از این که همراهی میفرمایید. برنامه‌های نوبت دوم پخش روز یک شنبه 13 آبان ماه سال 1403 رو امروز یکم ماه جمادی‌الاولا هم هست و ما تا ساعت 22 برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه‌ای که بعد از صحبت‌های من خواهید شنید برنامه منشور امیر هست. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح خطبه‌های نهج البلاغه می‌پردازند و ساعت 20:35 دقیقه میتونید پنجره رو بشنوید. حوالی 20:35 دقیقه یک مستند رادیویی. ساعت 21 با پارسایان همراه شما هستیم. 21:10 دقیقه خاطرات ماندگار برای شما پخش میشه. 21 و 25 دقیقه نشانی رو پخش میکنیم و ساعت 21 و 30 دقیقه هم برنامه برکرانه نور برای شما عزیزان پخش خواهد شد. انشاءالله که اوقاتتون خوش باشه. در این یک شنبه پاییزی بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. الهی که خدا آرامش رو قرین لحظه های همه ما بکنه و از ما راضی و خوشنود باشه. دعوت میکنم برنامه منشور امیر رو بشنوید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، هستی گستر یکتا، خدایی که همه نگاه ها را می بیند و می فهمد، اما نظرها از درک و دیدنش عاجزند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
روزها و شبهای تکراری و گرفتار شدن تو پیله عادتامون هشداریه برای اینکه مبادا بدون اینکه از شب و روزمون چیزی بفهمیم، گذر عمر ما رو با خودش ببره تا به انتهای روزای دنیاییمون برسیم و زندگی ما با دل مردگی بگذره و مرگ تازه آغاز بیداری و زنده شدن ما باشه. اما نکته امیدبخش هستی اینجاست که تو دل تمام این روزمرگی‌ها ما تنها نیستیم. میتونیم نور خدا رو لابلای کلمات روشن مردی پیدا کنیم که راه‌های آسمون رو بهتر از زمین میشناخت، مردی که میشه او رو با کتابش بهتر شناخت، مردی به وسعت خورشید و با کلامی آفتابی.
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبان همراه. توفیق داریم تا امروز هم با روشنی کلمات مولا علی علیه السلام دل و جانمون رو آفتابی و نورانی کنیم. با افتخار منشور امیر تقدیم وجود نازنینتون.
علی 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 علی.
خیلیامون همیشه جمله های توکل به خدا یا امید به خدا ورد زبونمونه، اما وقتی تو دل مشکلای زندگی گرفتار میشیم و حساب کتابمون با هم جور در نمیاد، اول از همه سراغ آدمای زمینی میریم و خیلی وقتا حاضریم غرور خودمون رو زمین بذاریم و پیش بنده های خدا گردن کج کنیم، اما حاضر نیستیم به وعده های خدا اعتماد کنیم و حقیقتاً و به قول معروف راست حسینی روی کمک خدا حساب باز کنیم. میدونین تو اینجور مواقع مشکل از کجاست؟ مشکل اینجاست که ما هنوز باورمون نشده خدایی که آسمون و زمین و هر چی که به چشم میاد و نمیاد مال خودشه، میتونه خواسته های کوچیک و بزرگ ما رو برآورده کنه. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 159 از نسخه فیض الاسلام درباره این افراد مطالبی بیان فرمودن. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه گذشته خطبه 159 نهج البلاغه رو خدمت شما مطرح کردیم و جملاتی از سخنان حضرت رو عنوان کردیم و بخشی رو هم گذاشتیم برای این جلسه. صحبت از این بود که پروردگار متعال در پهنه هستی و عالم خلقت قدرت نمایی کرده و ما هرچم که فکر بکنیم و عقلمون رو به کار بیاندازیم و زبانمون رو در وصف شگفتی‌های خدا و اوصاف او به کار ببریم، گوشه محدود و اندکی از عظمت خدا و اوج صفات او رو درک میکنیم. در ادامه این خطبه رسیدیم به این جمله که میفرماید یدعی به زعمهی انهو یرجو الله کذب و العظیم. بعضی ها به گمان